صدای شاعر. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب صدای شاعر نیز همچنان درباره موج نوی شعر فارسی سخن خواهد رفت. در این برنامه با احمد رضا احمدی، شاعر معاصر، و نظریات او درباره شعر نوی امروز آشنا خواهید شد. گلهای عقاقیا شکفتیم، با شاخه های ما به خواب رفتیم، در کشتزار انبوه ستارگان دویدیم، در آینه تصویر همه گلهای رویا را چیدیم، در باغ رویای کودکان را گشودیم و میوه های روشن و سبک اندیششان را چیدیم. با دست های شفاف من در سبد آرزوی دختران طلاهای دژم عشق را کاشتیم، در جام ساعت دیواری گلهای بنفشه را خواب کردیم، در پنجره خواب ماهیان بودیم و روی صدفهای بسترشان طرح صیادان را کشیدیم. با همه دختران و پسران شهرهای نیافتنی فانوس شکوفه ها را روشن کردیم و بر درختان تهی از میوه جنگلی آویختیم. از مرز همه باغ‌های شیشه‌ای روشن که آویزش زربرق بود گذشتیم، از کرانه همه دیوارهای نفوذ ناپذیر که روکشش کاشی پژمرده بود عبور کردیم، همه گردنبندهای مروارید را که دانه‌هایش از غم بود گسستیم و دانه‌های شسته و شفاف را بر روی تصویر ماهی گیران که فقط حسرت را به طور کشیدند ریختیم. با رنگ‌ها به شهرها آمدیم، از شهرها بیتر رفتیم. صبحگاه به کنار گلهای یخ آمد، خورشید از پشت گلهای یخ کنار رفت، تصویر همه آنها بر روی گلهای یخ دویده بود، تصویری از کودکان بود که از همه پیامبران زنده تر بودند و اندوه باغ رویای کودکان گلهای یخ را آب کرده بود.
مهمان امشب ما آقای احمد رضا احمدی، شاعر معاصر. من قبل از اینکه به گفتگو با او مشغول بشم لازمه کمی راجع به کار او صحبت کنم. اولین کتاب شعر احمدرضا احمدی در سال 1341 منتشر شد به نام طرح، که شعر اول این برنامه رو از همین کتاب گرفتیم. کتاب بعدی روزنامه شیشه‌ای نام داره که در سال 1343 منتشر شده، و بعد اشعار پراکنده اونو داریم که در مجلات و نشریات مختلف به چاپ رسیده، و مجموعه از این اشعار در ابتدای سال آینده به نام وقت خوب مصائب به چاپ خواهد رسید. ما امشب مستقلن درباره کار احمدی، زبان او، بدعت او و نتایج شعر او صحبت نمی کنیم و این مسائل رو به برنامه دیگه ای واگذار می کنیم. امشب فقط پای صحبت او می نشینیم و من به شخصه این اطمینان رو دارم که شنونده حرفهای تازه خواهیم بود، چرا که تا اونجایی که من به خاطر دارم گویا این اولین مصاحبه مستقلیه که با احمدی میشه. اینطور نیست آقای احمدی؟
همینطوره.
من بیشتر مشتاقم که شنونده محض باشم، ولی خب به هر حال برای شروع صحبت بهتره که من سوالی رو بکنم. میدونیم که اگه بخوایم هر تحولی رو در کلیت تاریخی قرار بدیم، لازمه معیارهای شناخت قبلی خودمون رو از شعر انقدر وسعت بدیم که بتونه شامل این تحول جدید هم بشه. به گمان ما شعر شما تحول تازه‌ای رو برای شعر فارسی به همراه آورده، و بنابراین نمیتونیم در گذشته معیارهایی پیدا کنیم که بشه صحت شعر شما رو با اونها سنجید. اینی که لازمه یک تعریف جدید داشته باشیم که هم شامل شعرهای گذشته بشه و هم این شعر تازه رو در بر بگیره. در جستجوی این تعریف شاید بهتر باشه که با عقاید شاعر نوآور آشنا بشیم. این که میخواستم از شما بپرسم، شما اصلا به شعر چطور فکر میکنید؟ چقدر تعریف شعر رو وسیع میدونید یا به اون وسعت میدید؟ و اصلا چرا شعر رو برای بیان حرفهای خودتون انتخاب کرده اید که ناچار بشید برای مناسب کردن این وسیله بیان برای خدمت به حرفتون در اون تغییراتی بدید؟
در زندگی همه و مخصوصا در زندگی شاعر یه لحظاتی اتفاق میفته که شاعر وظیفش اینه که این لحظات رو در کلام خودش و در حرفای خودش دوام بده. مثلا این حادثهی در روز 4 بهمن 1341 مثلا برای من اتفاق بود. اینو مگر در شعر ضبط نکنم این نخواهد موند، و از اینجا وظیفه شاعر به عنوان حتی یک فردم حساب کنیم یک مورخ لحظات، مورخ احساسیست که نسبت به این مسائل این چطوره داره. این لحظه هست که ماورای تاریخ، ماورای جامعه هست، ماورای مذهبه و ماورای تمام اتفاقاتیست که ما اونها میتونیم تو روزنامه ها ببینیم و یا تو کتاب های تاریخ ببینیم و یا تو جامعه شناسی ببینیم و یا تو فلسفه ببینیم. ولی شعر دوام اون لحظه ایست که ماورای تمام این مسائل هست، و این باعث خواهد شد که این حادثه که در امروز اتفاق افتاده برای نسل‌های بعدی و برای آدم‌های دیگه هم چطور قابل تکرار باشه. فقط اگر می‌بینیم که تکرارش حالت خاصی نداره، برای خاطر اینی که این معتقد به همون روز و همون مکان خاص بود، ولی برای آدم‌های آینده یه مقداری حسیاتشون می‌زنن و چیکار می‌کنن؟ منتقد زندگی خودشون می‌کنن.
یعنی این که ثبت یک لحظه از تاریخ در شعر میتونه در آینده برای خواننده بازگوی همون لحظه از تاریخ باشه یا بازگوی حالت شاعر و اون نفسانیات شاعر در اون لحظه وقوع آن حادثه باشه؟
هر دو حالته، هم حالت خور شاعره و هم حالت اون محیطیست که بوده، یعنی همون بهار خاصیست که توصیف کرده، ولی این بهار در آینده تکرار خواهد شد. فقط فرقش در آینده این خواهد بود که رنگ مثلا درخت نوع خاصی باشه، ولی رنگی که این شاعر گفته همونه، هیچ فرقی نخواهد کرد.
به این ترتیب وقتی که ما بخوایم شاعر رو این مأموریت رو بهش بدیم که ثبات یک لحظه باشه و این عمل ثبت رو بیشتر یک بار عاطفی بهش بده، البته تا یه بار علمی نمیم تاریخ نویسی جامعه شناسی، این شعر شاعر به قدر کافی باید رسموننده باشه، برای اینکه تعریف اون لحظه کار آسونیست. با 4 کلمه میشه گفت این حادثه اتفاق افتاد، تاریخ رو میشه گفت، حتی میشه علل اجتماعی و فلسفیش هم تشریح کرد، تحلیل کرد. و آره که شما برای شاعر این وظیفه رو قائل میشین که بره بالاتر، ماورای این حادثه یک فقط یک حس خالص رو درک بکنه و منتقل بکنه، در مرحله اول ما میرسیم به این که شاعر پس باید رساترین کلام مردم جهان رو داشته باشه.
و همینطور هم هست، برای خاطر که به یک تعریف تمام مردم شاعر هستن، فقط شاعر نماینده این هاست که این چیزایی که اونا نمیتونن بیان کنن. و یعنی همه ما مردم عادی هم در مقابل حوادثی حالاتی دارن، ولی اونا لالن. یعنی شاعری که انسانی هست که خیلی خوب میتونه پخش کنه و بگه، مثلا مولوی شده به نظر من اون شاعر نسل ما. این مولوی رو حساب کنیم تا قبل از مشروطیت صحبت از مولوی نیست، به خاطر که این مسائلی که امروز ما برای اون مطرح شده برای مولوی مطرح شده. یعنی شاعر اگه حساب کنیم تو بوی تاریخ، تو این گردش، مدتی فراموش میشه مدتی بیاد میاد، مدتی فراموش میشه مدتی بیاد میاد، و تمام ظرافت کار شعری مقداری همین. یعنی این گردشی که این داره، حساب کنیم مثلا اینو به صورت دایره در بیاریم که یک رنگ سیاه‌سفید تکرار میشه، یک مدت شاعر سفید، یک مدت سیاه، و این گردش همیشه ادامه خواهد داشت.
حالا بهتره که برای اینکه روشن بشه شما چطور تونستید و این طرز فکر رو روی شعر خودتون سوار بکنید، قبل از اینکه به بحث خودمون ادامه بدیم، یکی از شعرهای شما، مثلا همین شعر سرود عاشقانه احمد رضا احمدی رو که از کتاب روزنامه شیشه‌ای گرفتیم، با صدای آقای عدیلی بشنویم.
در مقابل یک دیگر ارمغان دارد، و و ما همیشه فراموش میکنیم که این دو واژه چه بوده است و آسوده و بیخیال میگوییم در واژه‌ای که روبرویش واژه متداره. استخوان اندیشه در تکه های رنگ پنهان گشته بود، پس چرا در سایه اندوهناک یک گل لاله عباسی بنشینم و تاریخ را ورق زنم و از هراس نخندم؟ من خواهم خندید و خواهم گفت زندگی دروازه هر تاریخی انباشت از من و تو، نور، درخت و دیگران است. و گفتم و باز میگویم هر قفسی تجلیگاه پرواز است. و باز خواهم گفت من مادر آفتاب را به بند کشیدم تا پرستار درخت تنیده در میان من و تو باشد. من حوض را آب کردم، من ماهیان را نان دادم، من باغ را شکوفندم، من از زربرقهای مهربان زنجیر ساختم و حراسی ندارم که پرندگان را در قفس باران کنم. بیا با هم به میدان شهر پرواز کنیم. آفتاب در میدان جا، درختان میدان گلهای ابریشمی خواهد داد، چشمان تو میدان را آبی خواهد کرد و من ماهیان را نیز آبی خواهم دید. ما در سبد خود باربرترین میوه ها را به شهر خواهیم برد. شهر با همه گفتگوهای خود در ما خواهد شد و ما هر شب پانوس های آویخت بر باد بادک ها را راهی آسمان خواهیم کرد تا ابرهایی را که در مقابل ماه پرده استفهام کشیده است بسوزانیم. نباید از قلاب سنگ ها بترسیم، نباید از قلاب سنگ ها بترسیم.
شاعر برای اینکه این لحظه رو ثبت بکنه و بیان بکنه و بیانش رسا باشه، تا چه حد میتونه به خودش اجازه بده که به تغییر شکل دادن و مسخ همه چیز زندگی بپردازه؟ به علت اینکه شما از اولین کسانی هستید که توی شعر فارسی شروع کردید اشیاء رو از شخصیتشون جدا کردن. من میخوام بفهمم که شما در این روش چه چیزی رو پیدا کرده بودید که اینقدر مصرید در ادامه این کار؟
من همیشه واقعا به معصومیت اشیا فکر میکردم. تمام گیجاگیجی فرهنگ موقعی میرسه که تو میشه شخصیت اشیا رو ازشون گرفته بودن، شخصیت واقعیشو. و کار شیرین بود که یادآور بش بکنه هم به آدم و هم به اشیا که اینا چی بودن و چه عواملی باعث شده که اینا رو از شخصیت اولیشون در بیاره. باز یه تعریف دیگه میشه اینجا برای شعر، دفاع از معصومیت اولیه اشیا هست. اشیا در اثر زمان یه مقداری روشون گرد و خاک نشسته، سالابشون سنگینی کرده و اینا به صورتی که عتیقه در بود، یعنی گلدون خیلی قشنگی که در مثلا یک قرنی برای عده حالت لذت بخشی و زیبا پرستی داشته، این در اثر اینکه دفن شده توی دفینه ها، ما الان چیکار میکنیم از این به حالت یک چیز فقط عتیقه یاد میکنی. و برای خاطر اینکه آدم تو موزه میره باید گرفتاری پیدا میکنه، ناراحتی پیدا میکنه، اینکه اشیا رو چیکار کردن، معصومیتشون ازشون گرفتن. وظیفه شعر اینه که حالت اولیه شی رو بهش بده. مثلا من همیشه تو شعرم از بچه‌ها به عنوان تأسف یاد کردم. یک عامل اصلی، یک شخصیت اصلی شعر من همیشه کی بودن؟ بچه‌ها بودن. وقتی که به تفاوت شعری که در اول برنامه خوندیم و یکی از اشعار روزنامه شیشه‌ای توجه کنیم، میبینیم که شما رفته رفته سعی میکنید که بعد از این
کوششی که در راه احیای تمام خصوصیات ذهنی که شما خودتون بر اشیاء سوار میکنید رفته رفته به سوی این میاد که در این زندگی که برای این اشیاء، افراد، آدمها، شهرها ایجاد کردید توش حالا حرف بزنید و فلسفه رو ارائه بدید. میبینیم که شما حالا یواش یواش صحبت زمان رو میکنید. وقتی که شما میگید که اندوه کودکان گل یخ رو آب کرد، اگرچه توش حرف هست ولی اهمیت این بیت بیشتر به خاطر اون تصویر غریبی است که ارائه داده میشه. ولی توی شعرهای بعدی هم تو که جلو میاد میبینیم که بیشتر اون حرف داره تفوق پیدا میکنه. یعنی شما حالا یواش یواش دارید اظهار عقیده میکنید راجع به زمان، راجع به بشریت که ایستاده است، به تاریخ و این قضايا. میخواستم ببینم که این تحول فکر میکنید که چرا در شما به وجود آمد و اصلا شما به این مساله بیشتر فلسفی شعر خودتون چطور فکر میکنید؟
این کار ابتدایی از شاعر نظر من همیشه یک مقدار ماورای تجربه خودشه، ولی هرچی پا به سن میذاره تجربه منتقل میشه به اون چیزی که گفته. یعنی کم کم بعد از یه مدتی شعرش برای خودش به صورت یک ضرب المثلی در میاد، ولی اول شاید بگه بعدها بشینه مفهوم در اون پیدا کنه، ولی به این سنان که آدم میرسه مسائل انقدر اون دو حالت زنونگیش از دست میدن به قضی مردونه با آدم طرف میشن مسائل، آدم مجبوره چیکار کنه؟ اون چیزی که میگه واقعا کلامش باشه، یعنی حس کرده باشه اینو. اگر چه یک مقدار مردونه است این کلمه، ولی اون واقعیت داره. اون چیزی که الان میگم واقعا برای خودم تجربه شده. یک حادثه کوچه و خیابونو که برای خودم اتفاق افتاده اون به صورت کلامی در آوردم. یعنی اگر بعد از اینکه من شعرم تموم شد ازم بپرسن چی خواستی بگی شاید دلیلی داشته باشم.
همونطور که منتقدای شعر شما همیشه عنوان کردن، کار شما در مرحله اول ضبط مستقیم فکره. یعنی اینکه شما به فکر خودتون و به خصوص به فکر ناخودآگاه خودتون امان میدین که بیرون بریزه، جاری بشه. خود به خود اگه این فوران ذهنی کنترل نشه، مقداری از اون چه که به وجود میاد دور از ذهن و بی‌معنی و به طور خلاصه بی ارتباط خواهند بود و نمیتونیم نام شعر به اونها بدیم. خاطر اینه که شما در مورد این کنترل ذهن در لحظه سرودن شعر و بعد پیراستن و پرداختن محصول ذهن خودتون بعد از سرودن شعر تا چه حد اعتقاد دارید؟
من تا 2-3 سال پیش که این شعرام می نوشتم به این صورت بود که مثل یک فیلم برداری فقط دوربین ذهنم رو برمی داشتم، هرچی شعر توی اطرافم بود چیکار می کردم؟ اینا رو ضبط می کردم تو ذهن و اینقدر کار به سرعت می شد. اگر در اون هنگام سرودن یک خودکار از کار می افتاد تمام ذهن من بریده می شد، یعنی هر چی داشتم از دست می رفت و مجبور بودم مثلا 4 تا خودکار بگیرم کنار دستم بذارم که اگر اون یکی از کار افتاد با اون یکی شروع به کار کنم ادامه بدم. بعد نشستم اینا چیکار میکنم؟ مونتاژ میکنم با هم، یعنی مقدار حذف میکنم یه مقدار اضافه میکنم. و این مرحله بود که مذهب من، اعتقاد سیاسی من، اعتقاد فلسفی من و اعتقاد زندگی من چطور میشه روی این مسائل سوار میشه. ولی حالا نه، یعنی سعی میکنم که به ذهنم اون اوان ندم که جاری بشه. حالا واقعا معتقد به یک دونه خودکار شدم، یعنی اگر فکر من وسط کارم برید هیچ مهم نیست، برش میکنم فردا میرم کنارش، پس فردا میرم. و این یک هفته که برای این شعر میذارم چیکار کنم؟ زبات یک هفته بودم، یعنی به شعرم شخصیت شنبه دادم، یک شنبه دادم، دو شنبه دادم، سه شنبه دادم تا پنج شنبه. و اگر روز جمعه شعر آماده شد، روز شنبه که خواستم به مردم نشون بدم، میتونم برای هر بیتش که در یک روز گفته شده دلیل داشته باشم. یعنی شعر قبلیم به یک روز من شخصیت میدادم، حالا من به یک هفته شخصیت میدم.
من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم. شما برای ما راجع به تحولات روش خودتون در سرودن شعر صحبت کردید که من اول بی امان اجازه میدادم که ذهن فوران کنه و ولی حالا کنترلش میکنم، ولی اصلا میخواستم راجع به تحولی که در دید شاعرانه شما به وجود آمده برای ما کمی صحبت کنید، که شما وقتی که کتاب طرح رو میسرودید چه جور دنیا رو میدیدید، بعد در روزنامه شیشه‌ای به کدوم پایگاه از دید رسیدید و حالا در آستانه چاپ کتاب سوم خودتون کجا قرار دارید؟
توی کتاب اولم طرح میشه گفت که یک مقدار زیادی فقط اینا حس محضه، تو مرحله دوم تعجب من یک مقدار تعجب شاعرانه است و یک مقدار تعجب عقلانی، و توی حالا کتاب سومم امیدوارم که نمید 3 مرحله باشه، این هم تعجب شاعرانه باشه، هم تعجب عقلانی باشه
و هم تعجبه که آدم باشه و بازگوی مقداری حالتهای زمانی خودش و حالتهای مکانی خودش باشه. و در آخرین تعریفی که میتونم بکنم راجع به این حالت اینه که ما باید یاد داشته باشیم در چه روزی و در کدوم خونه و در کدوم محله زندگی میکنیم. با اطمینان میفهمیدم چرا رنج بوسه میشد. گفتگوی جهات شمال و جنوب کافی نبود تا عشق را دشنام دهم. شب همانقدر پهناور بود که درخت از شدت سرما از من لباس بخواهد، که من چشمان را کامل کنم، که خواب را خفته در یک سطر باران ببینم. کدام خطر جنگ بود که من هر روز سرتر در یک لبخند تکرار می شدم. من وفادار به سرنوشت میلیون ها انسان نبودم، که نه من آنها را در خواب دیده بودم و نه آنها مرا در بیداری. در دل می گفتم لباس نو که پوشیدم، قفل را که با عطر گشودم، میان قلب ها فرق نخواهم نهاد. رسوایی را کفن خواهم کرد و لبخند را آنقدر ادامه خواهم داد تا قلبم سرنوشت همه قلب ها باشد. طبل من کجا بود؟ صدای فرتوت من بوسه میخواست، بوسه میخواست تا شفا را از بیماری های کامل بهار بیاورد. و من حتی در خطرناکترین دروغ ها خیش را باور میکردم. حس من متون غم‌انگیز خطرناکی بود که از من تنها حرفه میخواست. من از میان جمعیت خودم را به دست میآوردم، خودم را انتخاب میکردم تا شفا یابم. میخواستم مؤدبان گریبان یک عطر، یک پروانه، یک کلید و یک گاو آهن را بگیرم تا این وظایف هولناک صبح شب را وانها تلقین کنم و در باران مرخص شوم. اما عقیدم گمنام بود، آخرین حرفم از تقدیر بیم داشت و عمرم بی ادراک کفاف مرا نمی داد. در را آهسته بستم، خود را در درگاه کاشتم. توقعات باکره من شباهتی به سالها و روزها نداشت. اکنون قدرت و حکرانی من فقر لبخندی در تراوت و نابودی حادثه است.